بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
صلى الله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. بحث ما در آیه 49 از سوره آل عمران است. یک کلمه دیگر مانده از این سوره که من معنای آن رو بگویم و یک جمع‌بندی بکنیم و انشاءالله بپردازیم به آیات بعد که امشب تلاوت شد. کلمه ابرس از این آیه مانده. ابرس یک نوع بیماری است که در فارسی می توان گفت پیسی و در لغت عرب وقتی معنا می کند می گوید که یک نوع بیماری واگیردار است که ایجاد خارش در پوست می کنه و موجب می شود که این انسان رو در واقع در قرنطینه بگذارن تا وقتی که خوب بشود. بنابراین انسانی که دارای این بیماری هست از جامعه ترد می شود تا زمانی که خوب بشود و اگر که این بیماری سرایت کرد در جامعه، یعنی همه افراد جامعه از هم منزجر و متنفر می شوند و از هم گریزان می شوند و از هم فرار می کنند و یکدیگر را دوست ندارند و اظهار تنفر نسبت به هم می کنند و این موجب سقوط اطمینان و اعتماد در جامعه می شود. یعنی هر کسی رو که انسان سالم از دور میبیند فکر میکند که یک ابرسی مثلا در حال نزدیک شدن و باید که فرار بکنه. بنابراین بیماری ابرس بیماری ضد اجتماع است، بیماری ضد اتحاد است، بیماری ضد اطمینان است، بیماری ضد توحید است و بیماری تفرقه و پراکندگی است و بیماری ضعف و سستی و زبونی است. پس عیسی چه کار بزرگی می‌خواهد بکنه که این بیمار را شفا دهد، ابرس را شفا دهد و تازه با دمیدن، نفخ، یعنی با سخن گفتن، با کلمه. و کلام میخواهد شفا بدهد. پس ادعای بزرگی است اگر بتواند عیسی چنین کاری را بکند، یعنی مردم را از تفرقه و پراکندگی نجات داده است، مردم را از تنفر نسبت به یکدیگر نجات داده است، مردم را از بی‌اعتمادی نسبت به هم نجات داده است، مردم را در واقع از شرک نجات داده است. پس این ادعای همه انبیاء الهی است. ببینید، لازم نیست که دیگه قرآن بیاید و به زبان پیامبر اسلام هم همین ها رو بگوید. وقتی که از زبان مؤمنان میگوید لا نفرق بین احد من رسله، یعنی همه انبیا یک روش رو تبعیت میکردند، تابع یک راه بودند. اگر عیسی میتواند که ادعا بکند که انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، اون وقت به اجازه خدا این پرنده می شود. این کار پیامبر اسلام هم باید بکنه. اگر تفاوتی بین انبیا نیست و فرقی نیست، موسی هم باید کرده باشه. و اگر موسی بنی اسرائیل رو از نیل گذر می دهد، پیامبر اسلام هم باید از یک نیلی امتش رو گذر داده باشد، چون لا نفرق بین احد من رسله. و اگر که موسی چنین کرده، عیسی هم باید بکند و کرده باشد. و اگر پیامبر اسلام معراج دارد، عیسی و موسی و ابراهیم هم باید معراج داشته باشند و الا به مقام نبوت و رسالت نمی رسیدند. اون معراجه که این مقام رو به کمال می رساند. و اگر پیامبر اسلام سدرت المنتها دارد، حتما موسی و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف هم باید سدرت المنتها داشته باشند. منتها سدرت المنتهای یوسف ممکن است در کنج زندان باشد و از سدرت المنتهای پیامبر بر اوج کوه و در فضای باز آزاد یا در دل غزوات و جنگ ها معلوم نیست، ولی همه اینها دارند. بنابراین یک آیه رو در شأن یک پیامبر که میگوید و اگر ایوب رنج و مصیبت بیماری دارد، حتما انبیاء دیگر هم به نحوی همین رنج و مصیبت رو داشتند. پس این انطباق انبیاء، خصوصیت ها، روش ها و در واقع گزینه های حیات اونها متشابه و مثل هم دیگر است. منتها ما باید پیدا بکنیم، اون ارتباط را بین اینها پیدا بکنیم. خب پس این آیه تقریبا تمام شد. خب من قبل از این که جمع‌بندی بکنم، ببینید کلماتی که در این آیه بوده: خلق بوده، تین بوده، طیر بوده، نفخه بوده، اذن خدا بوده، شفا دادن اکمه و ابرص بوده و زنده کردن مردگان و خبر دادن از آنچه که مردم در خانه هایشون میخونند یا ذخیره میکنند. قبل از اون به یک متنی در این کتاب انسان کامل، اینو نه اینکه حکمای دیگر نگفته باشن، ولی اگر اون متنها رو من بخواهم بیاورم، حتما باید عربیشو بیارم اینجا برای شما بخونم، بعد ترجمه بکنم، وقت شما رو میگیرد. از این جهت از این کتاب که خودش فارسی هست استفاده میکنه. البته این هم بگویم که مطالبی در همین کتاب هست که مورد تأیید حکمای دیگر و ما هم که تابع اون حکما هستیم مورد تایید ما هم نیست. ای درویش، درویش اینجا معنای صوفی و زاهد و اینها نیست، یعنی کسی که آمده است و در آستانه در واقع معلم و مربی بزرگ زانو زده برای فراگیری راه در واقع طریقت و سلوک آن. خواهش میکنم دقت بکنید و با آیه که میگوید به اذن الله تطبیقش بدید، که میگه من همه این کارها رو به اذن خدا میکنم. هر که علم و ارادت و قدرت خدا را ندید بر کل کائنات، پس باید این قدرت رو ببیند. این لغتهایی که به کار میبره، موضوع بصیرت، دیدنه. ندید بر کل کائنات، اعتماد وی بر اسباب است. بله؟ وقتی اونطوری باشه، وقت سوال برش پیش میاد که آقای عیسی چطوری این کار رو میکرد؟ میده تو چطور؟ چطور میشود گل رو فوت کنن پرنده بشود؟ میده تو اسباب. از چه اسبابی استفاده میکنن؟ و از اسباب در نمیتواند گذشت، تو اونجا میمونه. و به مسبب اسباب نمیتواند رسید. پس اگر به مسبب اسباب رسید، اون اسباب خفیه رو میبیند که چگونه به اذن خدا خلق میشود این پرنده از گل، و مگر خود انسان از گل آفریده نشد؟ با چه اسباب؟ اونجاشو رها میکنیم، میشسمیم به این. یادمون میره که قرآن میگه که و بدأ خلق الانسان من طین، خلقت انسان رو از گل شروع کرد، آغازش از گل بود، پس تدریجاً به اینجا رسیده. ببینید میگه بدع، شروع کرد. شروع یعنی آغاز یک حرکت تدریجی، یعنی یه دفعه انسان از گل و با یک فوت انسان نمیشه که مثلا جبریل رو بفرسته، بعد میکائیل رو بفرسته، بعد اینا بیان خاک ببرن، اون خاک خوب نباشه، اون خاک بد باشه و یه خاک دیگه بیارید و اینا رو گل درست کنند. و حالا این گل مثلا کجا درست میشه؟ تو زمین کدوم کرات؟ به هر حال یه جایی میخواد که اینا رو بذارن روش. تو همین زمین، این زمین درست کردن اینا، یا بردن به آسمان یه کره دیگری؟ وقت ارتباط خدا با اون کره چطوری بود که خدا نمیتونست که این گل همینجا بگه گل بکنی؟ بله، گفت بیارید اونجا تو آسمان. وقت خدا مثلا اونجا نزدیکتر بود به خدا، اونجا میتونست ارادش رو اعمال بکنه، رو زمین نمیتونست. ببینید چقدر اگه برید در کنه مسائل دوچار یه قضایای بسیار پیچیده و مبهمی میشید که اصلا لاینحله. ما چطوری از خدا یعنی جسم، یعنی عرش جسم، یعنی کرسی جسم، یعنی نشستن خدا جسم، یعنی جبرئیل جسم، یعنی میکائیل جسم؟ خب همین و شرک. یعنی معرفت ما نسبت به خدا صفر. وقت تعجب حکما از برخی از مفسران که در این وادی خودشون رو غرق کردن از این بابته، یعنی واقعا متوجه نبودن چه می نویسن و چه می گوین. پس هر وقت که در اسباب خللی پدید آید، وی غمناک و اندوهگین شود و متفرق و پراکند خاطر گردد. این هم یه نوع بیماری برس دیگه. اینجا هم ببینید پراکند خاطر می شود، یعنی یه بیماری ابرس در واقع درونی می گیره، درونش دچار برس می شه. هر که علم و ارادت و قدرت خدا را محیط دید بر کائنات، اعتماد وی بر خدای است نه بر اسباب. از جهت آن که وی اسباب را هم چون مسببات عاجز و بیچاره و مقهور و مسخر خدا دید. همه در اختیار و اراده خداست همه چیز، پس خلق هم در اختیار و اراده خداست. که آیاتش رو جزء اولین دسته از آیاتی که برای این آیه در تفسیرش آوردم آیات خلق بود که همش استنادش به خدا بود، خالق اوست. و خدا را دانا به همه چیز و توانا بر همه چیز دید. باز دیدنه، ندانستن، توانا ببیند. و به یقین دانست که هر چه می کند. اینجا دانستنه، اما به چی؟ یقین. کلمات رو همینطور انتخاب نمی کردن. حتی یعتیکل یقین، خدا را بپرست تا به یقین برسیم. اما نه به درزی ها که یه طایفه از شیعه هستن در لبنان که عبادت دیگه نمی کنن. اولا میگن خدا گفته که پیامبر 40 سالگی مبعوث شد، پس تا 40 سال ما تکلیف نداریم. از 40 سالگی عبادت شروع میکنن، یه 5-6 ماه هم که عبادت میکنن میگن دیگه به یقین رسیدیم، ولش میکنن. یه قرآن گفته حتی یعتی اکل یقین، تا به یقین برسی. ما به یقین رسیدیم دیگه. این یقین رو نمیگه ها، ما از این یقین ها دیگه خیلی رد شدیم، خیالمون راحته. و به یقین دانست که هر چه میکند خدا میکند. این است که عیسی میگوید به اذن الله خدا میکند. خیلی معرفت عالی میخواهد که انسان به این درجه برسد. و هرچه میدهد خدا میدهد. انسان کیست؟ انسان عابد است و مطیع. پس اگر در اسباب خللی پدید آید وی غمناک و اندوهگین نشود. این قرآن رو چطور در حافظه داره؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و متفرق و پراکند خاطر نگردد. ای درویش به یقین بدان، به یقین بدان که قادر مطلق اوست، هر چه میخواهد میکند، فعال لما یرید صفت اوست، بی علم و ارادت و قدرت وی، ارادت نه این ارادتی که ما میگیم ارادت داریم ها، اون چیزی که میگیم اراده همون کلمه است، ولی در فارسی دو تا مفهوم پیدا کرده. اگر با ته کشیده بنویسن یعنی مثلا من شما رو میخواهم، خواهان شما هستم، اما با ته گرد مثلا ته گرد بنویسن یعنی خواستن، اراده ای که میتواند وقتی که اعمال بشود موجب بروز یک پدیده یا حادثه ای بشود. این ارادتی که میگوید اون اراده است در واقع. بی علم و ارادت و قدرت وی برگی بر درخت نجنبد و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و دست هیچ کس حرکت نکند، تطبیقش بدید به آیه، و دل هیچ کس نیندیشد بی اراده او، بی قدرت او. دلها و حرکت دستها و زبانها به علم و ارادت و قدرت اوست. خیلی مهمه که انسان در هر لحظه، لحظه ها فکر بکنه خدا داره میکنه، دستشو تکون میده خدا داره تکون میده. خب خدا قاتله، العیاذ بالله. خدا ظالمه، العیاذ بالله. خدا حکم ناحق امضا میکنه، العیاذ بالله. خدا قدم ناحق برمیدارد، العیاذ بالله. خدا زبان به گفتن ناحق میگشاید، العیاذ بالله. هرگز. بخونید انسان چی میشه؟ زبان من رو خدا به حرکت در میآورد. خدا این رو میخواد؟ خدا پهاشی میخواهد از زبان من، خدا غیبت میخواهد از زبان من، خدا تهمت میخواهد از زبان من، خدا افترا میخواهد از زبان من؟ نه. بخونید در چه مسیری این انسان حرکت میکنه. تمام وجود او سلام و سلامت می شود. خالق جمله اشیاء اوست، خالق جمله اشیاء اوست. پس پرنده رو کی خلق می کنه؟ خدا. و محرک جمله اشیاء اوست. کی به پروازش در میاره؟ خدا. پس روی اذن الله خیلی دقت بکنیم. محیی و ممیت اوست و احیی الموتا به اذن الله. محیی و ممیت اوست، زار و نافع اوست. این مفاهیم رو دیگه نمیخوام تکرار بکنم. یعنی اگر انسانی خدا را رزاق بداند دیگه دنبال این نیست که از راه های نامشروع رزق به دست بیاره، خدا رزاقه. خب حالا اگر آمد و گفت که خب حالا اینجام طوری نیست، یه دروغ میگیم 100 تومن گیرمون میاد، بله؟ اگر این حرف را زد یعنی چی؟ یعنی که نفع رساننده را این دروغ دانسته، نه خدا. این دروغه که بگه 100 تومن میگیره، پس خدا را نافع نمیدانه، پس یکی از صفات خدا را منکر است، پس مشرک است و در مرز کفر. اینه که ما از دینداریمون نتیجه نمیگیریم. اصلا نمیدانیم انبیا برای چی آمدن. قابض و باسط اوست، یبسط الرزق لمن یشاء و یقبض، برای هر که بخواهد او بسط میدهد و او میگیرد. هر که را فراخی میدهد او میدهد، هر که را تنگی میدهد او میدهد. چطور؟ نظام رو این تو آفریده. یعنی اگر فراخی میخواهی اولا باید بدانی فراخی در چیست. آیا فراخی در این است که به هر طریقی تو ثروت بیندوزی که با این ثروت توسعه بدی زندگیت رو، این رو فراخی میدانی؟ نه، انبیا این رو فراخی نمیدانند. فراخی این را میدانند که انسان به اوج کمال برسد و در صحنه و پهنه معراج انبیا سیر کند. اون فراخی است. و اگر نکردی و به زلالت افتادی، مثل اینکه خدا تو رو گمراه کرده، چون این اسبابی رو که خدا آفریده از تو نمیگیره، با همین نعمتهایی که خدا آفریده تو به گمراهی میفتی، مثل اینه که خدا تو رو گمراه کرده چون ازت پس نگرفت، جلوت رو نگرفت. نه اینکه خدا از روی جبر تو رو گمراه کرده باشه. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، تقسیم کننده معیشت ما هستیم. مشایخ این دعا را بسیار خواندند، دعای مشایخ را می آورند. اللهم لا مانع لما اعطیت، آنچه را که تو بدهی هیچ کس نمیتونه مانعش بشه، جلوش رو بگیره. پس چرا اینقدر انسان کوشش میکند که بیش از حق خود دریافت دارد و حق دیگران را به خود اختصاص دهد؟ چرا؟ ولا معطی لما منعت، و آنچرا که تو منع کنی هیچ کس دهنده آن نمیتواند باشد. ولا هادی لمن اضللت، و هر که را تو گمراه کنی هیچ کس نمیتواند آن را او را هدایت بکند. یعنی اگر کسی فکر کرد که در کنار راه مستقیم خدا برای وصول انسان به کمال یک راه دیگری هم هست، این در گمراهی است و اون راه که خدا آن را معرفی نکرده راه هدایت نیست. پس فکر نکند که راهی راهم که او یا فلان فیلسوف یا فلان شخص غیر از راه خدا معرفی کرده است این را به سرانجام و کمال مقصود میرساند. نه، این را هیچ کس نمیتونه هدایتش بکنه. کسی که از راه تو رفت بیرون دیگه فکر نکنه که نه این راه هم خوبه. وقتی همین چیز تصوف متصوفه بعضی ها گفتن، مخصوصا دراویش متأخر در 200 سال اخیر این جمله رو ساختن که الطرق الالله به عدد نفوس الخلائق، و بعضی از روشنفکران ما هم گرفتن که نه، صراط ها مستقیم است به سوی خدا، یه صراط مستقیم نداریم. یعنی تو نماز اصلا غلطه که بگیم اهدنا الصراط المستقیم، باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم، مثلا راه های مستقیم، در حالی که قرآن خلاف رو میگه، یه یک راه خدا دارد و کسی که از اون راه خارج شد فکر نکند که در هدایت حرکت میکنه. از این جهت توی این دعا هست، تو قرآن هم هست، فمن یضلل الله فلا هادی له، کسی رو که خدا گمراه بکنه دیگه کسی دیگری نمیتواند او را هدایت بکنه. ولا مذل لمن هدیت، و کسی را که تو هدایت بکنی هیچ کس نمیتواند گمراهش بکنه. ولا راد لمن قضیت، آنچرا که تو در سنن نظام عالم به فرمان خود به اجرا در آورده ای هیچ کس نمیتواند آن را رد کند و حدشه ای در آن وارد کند. وقت در موضوع قضا که بحثش رو من تمام کردم، این رو به تفصیل گفتم که قضا الهی چگونه است. ای درویش چون دانستی که حال چنین است، بیش غم دنیا مخور و کار به خدا بگذار، که کار ساز بندگان اوست، الله ولی الذین آمنوا. کار ساز اوست، تو فقط ایمان بیار و کار به خدا بگذار، یعنی توکل کن، اینجا مقام توکله. بنده باید که کار خود کند، یعنی چی کار او؟ اطیع الله و اطیع الرسول و چی؟ عمل الصالحات، آمنو و عمل الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. این کار بنده است، بنده باید این کارها رو بکنه. بنده باید که کار خود کند، که خداوند کار خود می کند. اونم کار خود، کل یوم هو فی شأن، کار خودشو میکنه. کار بنده فرمان برداری است فقط، و کار خداوند پروردگاری است، او ربه، رب العالمین، تربیت کننده است. ای درویش دانایان در دنیا هرگز چیزی نخواستند، به هر چه پیش آمده است راضی و تسلیم بودند. این که دانا عالم اصلا یعنی راضی و تسلیم. از جهت آن که دانستند که آدمی نداند که بهامد وی در چیست. بهامد یعنی خیر، به فارسی خیر او رو نمیدونه، خیرش رو نمیدونه در چیه. به همین جهت هم یه بار از راه دروغ، یه بار از راه ریا، یه بار از راه تزویر، یه بار از راه درستی، یه بار از راه نادرستی، یه بار از راه ظلم، یک بار از راه عدل، همش یه آزمایش میکنه. بعدم خیلی اصطلاحات دهان پرکن داریم، روش های آزمون و خطا، خیلی خوب ما باید هی امتحان بکنیم، خطاشو بفهمیم، بعد بریم جلو. انسان کامل اینطور نیست، چون بهامد خود را نمیداند بیاد از خدا تبعیت کنه، پروردگاری خدا را بپذیرد. این آیه را آورده خودش، عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا فهو شر لکم. و به یقین دانستند که دانایان، باز میگه به یقین، همه رو به یقین میگه، به یقین دانستند که خدای مصلحت کار بنده داند. واقعا چرا ما اینقدر فشار به خودمون میاریم؟ ما همین کافی است که اطاعت بکنیم، دیگه خدا میدونه چطور جفت و جور کنه. عمل صالح و اینکه انسان همیشه مشغول کار و تولید باشه. ببینید این نظامی که ما داریم، الان توی راه با یکی از دوستان میمدیم صحبت میکردم، نظام اقتصادی ما نظام قرآنی نیست. نظام قرآن بنده خلیفه خداست، پس اگر خدا با اون عظمت و اون خلاقیت و اون قدرت و اون اراده و اون رحمت و رحمانیت و منانیت و رزاقیت، تازه کل یوم هو فی شأن باشد، بنده باید بشینه، بنده باید مثل خدا باشه، مولد باشه، دائم تولید بکنه. وقت در یه همچین نظامی اصلا تعطیلی یعنی چه؟ اصلا جمعه یعنی چه؟ ببین میگه فعزان و ازان نودی لسلات من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله بودو، وقتی ازان گفته شد بشه تا بگه وقت هم نداری و ذر البی، حالا داد و ستد رو، حالا تولید رو، حالا کار رو بذار زمین الان،
فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. همین که نماز تمام شد به سرعت پخشید روی زمین و کار بکنید، زحمت بکشید. اصلا سیستم ها سیستم تعطیلی است. چرا؟ برای اینکه نظام نظام دلالی است، نه نظام تولید. نظام تولید مخالف تعطیل است، نظام دلالی موافق تعطیل است. برای اینکه سودش در اینه که کارخانه ها بخوابن، تولیدات بخوابه، کارگرها بیکار بشن، داد و ستد بازاری رشد بکنه. این خلاف قرآنه. آیا بیشترین زحمت را و بیشترین کار و توان را اطرت پیامبر در روز عاشورا تحمل نکردند؟ ما باید در روز عاشورا سخت‌ترین و توانفرساترین کارها و مجاهدات رو در راه پیشرفت و ترقی انجام بدیم. بله؟ تعطیل میکنه. اونم نه یک روز، نه دو روز. خب خدا میگه پس منم اون روز تعطیل بکنم؟ اگه من کل یوم را فی شهر نباشم که همه چیز رو هم میریزه که. شما چه خلائفی فی الارض بودید که رفتید و نشستید و کار نکردید؟ خب اینا باید برایش جواب داشته باشیم. من فقط سوال میکنم، مخالف نیستم، اما اگه هر روز تعطیل باشیم نفع منم هست، من اقلن تعطیلات داریم. پس تدبیر و تصرف خود و ارادت و اختیار خود از میان برداشته اند. من میخوام این کار رو بکنم؟ نه. اگر خدا گفته اطیع الله میکنم، اگر نگفته نمیکنم. خب امیرالمومنین میفرماید و سکت لکم ان اشیاء فلا تتکلفوها. خدا در خیلی از مسائل ساکته، خدا در اون در باره اونها نمیخواد، تکلیف نکرده شما رو، شما خودتون به سختی نندازید دیگه، نریم مسئله براش درست بکنیم. ساکته خدا، اینجا تابع عقل و احکام دیگری که کلیست. پس از اراده و اختیار خود ما حکم درست نکنیم و کار به خدای بگذاشته اند. و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. با این آیات ما چه کار میکنیم؟ و من غالبا دیدم این زنها و مردهای متدین ما وقتی مثلا از خونه میان بیرون بعد از قرائت آیت الکرسی و آیات بعدش، اینا اون مجموعه آیات بعد اینو میخونن و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. کدوم کار به خدا می سپاره؟ چطور با خدا معامله می کنه؟ خیلی ببینید، اون معرفت که اون مردمی که آمدند از جاهلیت و پیرامون پیامبر عظیم الشأن اسلام گرد آمدند، دقیقاً همون صفات و خصوصیاتی رو داشتند که در دوران جاهلی داشتند، همون بلاهایی رو سر این پیامبر و قرآن آوردن که قوم موسی سر موسی آوردن. ببینید این نماده، یعنی غیبت موقت موسی به کوه طور نشان میدهد که کافیست فقط برای چند ساعت شخصیت پیامبر از میان ایمان آورندگان به او غایب بشود. اینو بعد میگن سر جای اول. اینو برای چی میاره قرآن؟ برای همینایی که آمدن ایمان آوردن به پیامبر اسلام که مواظب باشید مثل اونها نباشید. ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. مثل اونها نباشید که دینشون رو پراکنده کردن و گروه گروه شدن، بنی اسرائیل بودن. یعنی همون فرعون پرستی، گوساله پرستی، گاو پرستی، اینقدر که قرآن تأکید دارد که شما باید آخرش این گاو را ذبحش بکنید تا آدم بشید. هر چه ایراد گرفتن که رنگش چی باشه، بقرتون صفرا زرد باشه، خب این زرد که گفتی یه دست باشه؟ نه، لا شیعت فیها، حالم نداشته باشه. خداوند نفسی را میخواهد پاک و منزه که حتی یک خال در اون نباشه، یک خال، مزکا و مصفا. برای همین میگه این پیامبر برای چی اومد؟ لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این خالها رو از این گاو نفس بزداید، پاک پاکش بکنه، آماده ذبح بشود. ذبح کجا اتفاق میفته؟ به دست ابراهیم. کی؟ اسماعیل، پاکترین عنصر. اگه نه، این حالا به درد میخوره. این انسجام آیات قرآن خیلی شگفت انگیزه. حالا آدم بشینه اینا رو مثل پازل یکی یکی بغل هم بچینه. یه بار دیگه براتون گفتم مثل این بازی هایی بود که شماره داره به هم میریزن، بعد صد بار میشه اینا رو چید. یعنی هر آیه ای رو شما تو صد تا از این پازل ها میتونید جا به جا بکنید و جا بدید، ببینید چه مفهومی هر جایی یک مفهوم خاص خودش رو پیدا میکنه. خب چند خط دیگه از این بخوانم که مورد نظر هست، بعد میریم وارد آیات میشیم. بدان که محبت خدای مقامی بلند است. تا کسی خدا رو دوست نداشته باشه امکان نداره ازش اطاعت بکنه. این رو عطار در اون شیخ صنعان حتما خوندید، خیلی زیبا به تصویر کشیده. عشقی که موجب اطاعت می شود، که این شیخ 70 سال در خانه خدا تدریس می کرد و شب خواب می بیند دختر زیبایی را که اهل کتاب است ولی مسلمان نیست، و او در شام است، خیلی دور به مکه. صبح به جای اینکه به مدرسه بیاید پا برهنه به سمت شام حرکت میکنه، و هرچه که شاگردان او در پی او میدوند که استاد کجا برگرد، میگه نه باید بره. خلاصه اینا هم یک مدتی مثلا چند منزلی چند شبانه روزی دنبال او میرن، میبینن فایده نداره، اینا بر میگردن، اون تنها میره و میره پای پنجره آن دختر و دست به گریه و زاری. اونم پایین نمیاد، از همون بالا با این صحبت میکنه، میگه دین تو چیه؟ میگه مسلمانم. میگه باید اعلام کفر کنی؟ اعلام میکنه. ببینید عشقی که موجب اطاعت میشود، میگه باشه من کافر. میگه حالا به دین من در بیا، میگه باشه به دین تو در آمدن. میگه حالا کتاب دین تو چیه؟ میگه قرآن. میگه قرآن رو بسوزن، میسوزنه. این رو نماد آورده که اگر کسی میخواهد تابع خدا باشد باید عاشق خدا باشد. هر چه گفت اصلا فکر نکنه، که فکر نمیکرد که قرآنه، بگه نه اینو نمیکنم دیگه. این هست که وقتی قرآن میگوید یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم یا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، عمل میکنه که فکرشو نمیکنه. خدا گفته بده، باید بده. و غایت کمال بنده، به کلمات دقت بکنید، ببینید عیسی در کجا قرار دارد که میتواند پرنده بسازد از گل. غایت کمال بنده آن است که دوستی خدای تعالی بر دل وی غالب شود و همگی دل وی را فرو گیرد، و اگر همگی دل را فرو نگیرد باری چنان باشد که دوستی خدای غالب تر بود از دوستی چیزها دیگر، که نجات بنده در این است. پس بداند که اگر همه دلشو نگیره، دوستی خدا تا غالب نشود، چیزهای دیگری هست که جای دوستی خدا را در دل این بگیرد. هر که را که زیاده باشد، یعنی هرچه این عشق در دل غلبش بیشتر باشه، زیاده بود نعمت او بیشتره، و هر که را که هیچ نباشد هیچ نبود. رسول علیه السلام می فرماید که ایمان هیچ کسی درست نیست تا آنگاه که خدای را و رسول خدای را از همه چیزها دوستر بگیرد. و از رسول علیه السلام سوال کردند که ایمان چیست؟ فرمود که دوستی خدای و دوستی رسول خدای. و رسول علیه السلام همیشه این دعا می کرد: اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. اینه که اون پیوند عمیق و راسخ بین پیامبر و علی به وجود میاد. و حب من یحبک، علی است که خدا را دوست دارد. و به همین جهت است که می فرماید الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. عشق می ورزه به حسن و حسین. این دعا رو می کرده. خب مطلبش عمیق هست، اگر دوست داشته باشید ادامه خواهیم داد. از این منظر من آیه رو براتون خلاصه بکنم. سوال ها رو که مطرح کردم حتما یادتون است. ببینید، ما نمیخوایم بگیم عیسی نمیتونه این کارها رو بکنه. چرا؟ اراده خداوند غالب است. ولی میخوایم ببینیم اگر عیسی این کارها رو کرده موجب شد که بهش ایمان بیارن، یا آخر مصلوبش کردن. بله؟ این کارها رو میکرد که اینا بیان ایمان بیارن. یعنی پرنده را درست میکرد با گل، فوت توش میکرد بابا بیان ببینیم من کار عجیب غریب میکنم. خب اگر این خیلی مهم باشه که امروز مهمترش انجام میگیره، اصلا نه گل میخواد نه چیزی، یه قوطیه نمیدونم جعبه دستمال کاغذیه، یه دستمال میز از اون ور یه کبوتر در میاد پرواز میکنه. دیدین دیگه، تو تلویزیون صدها بار نشون داده. این کار انبیاست. میپرسیم، نمیخوایم نقد بکنیم قدرت خدا را، ولی یک نبی باید بشینه گل و پرنده بکنه که بیان بهش ایمان بیارن؟ من فکر کنم برای مقام نبوت وهنه که بشینه این کارو بکنه. اون وقت اگه فردا 50 نفر اومدن گفتن ما شنیدیم دیروز یه تیکه گل و پرنده کردی، ما باید ببینیم تا بهت ایمان بیاریم، امروزم بکن. خیلی خوب، امروزم دوباره میشینه یه دو ساعت گل و فلان و فوت، اینم میپره. دوباره فردا یه عده میان میگن شنیدیم تو یه پرنده پرواز دادی، چطوری بود؟ میگه بابا کردم دیگه. میخواید ایمان بیارید یا نه؟ وقت ندارم. میگن نه ایمان نمیارم. میگه خب بشین تا دوباره. خیلی خوب، این که عزیز میخوام نه، اصلا شغل نبوت چی میشه؟ بعد یه کارهای دیگه هم میکنه. ابرسیام که صف کشیدن، اکمهیام که صف کشیدن، اینا دیگه باید هی فوت بکنه، نمیدونم معالجه بکنه، چه بکنه. اینا وهن برای مقام نبوت، از قدرت خدا خارج نیست. ولی خدا خودش میتونه شفا بده. پیامبر باید وظیفه خودش رو که هدایت هست انجام بده، بعد برسه به کار خیلی عمدتر و بزرگتر که اون زنده کردن مرده هاست. دیگه اصلا فرصت پیدا نمیکنه از گورستان بیاد بیرون. هر روز یه عده می آین که عمه من، نمیدونم پدر بزرگ من فلان، بعد آقای عیسی تو اگه کار میکنی اون شهرم هست، بریم اون شهرم این مرده ها بیاد توی قبرستون زنده بکن. چون همه تا نبینن که ایمان نمیارن، باید ببینن تا ایمان بیاورن. ببینید اینها از قدرت خدا خارج نیست. ولی یه مسئله پیش میاد، آیا این خارج از عدالت خدا نیست که این معجزات رو برای ما ظاهر نکنه؟ یعنی ما هم بگوییم تا نبینیم ایمان نمیاریم، در حالی که اگر لا نفرق بین احد من رسله باشد صفت اهل تقوا و ایمان آورندگان به انبیا چیست؟ الذین یؤمنون بالغیب، ندیده ایمان بیاره تا بهش برسه. و تمام ایمان ها از غیب شروع میشه. ما میدونیم ازدواج که بکنیم بچه دار میشیم؟ نه، شروع میکنیم ایمان به غیبه. ما میدونیم مثلا بچه دار که بشیم بفرستیمش این رو مدرسه درس میخونه؟ نه، چرا میفرستیم؟ ایمان به غیبه. همین هم ایمان به غیبه. کارهای ما روی ایمان به غیب داریم انجام میدیم. پس پیروان همه انبیا باید انبیا را روی صفات ذاتی آنها که نماد و تجلی صفات جمال باری تعالی است بهشون ایمان بیارن. یعنی به چی؟ لو کنت فذن غلیظ القلب لنفذوا من حولک. ای پیامبر، اگر سخت دل و سخت گیر بودی از پیرامون تو پراکنده می شدن. این صفت است که مردم را گرد تو آورده. یعنی این صفت رو عیسی نداشت؟ انک لعلا خلق عظیم. ای پیامبر، تو بر خلق بزرگی. یعنی عیسی، موسی اینا نداشتن؟ اون وقت خیلی از مفسرین گفتن مثلا فوکزهو موسی مشت زد و یارو رو کشت. بعد نوشتن بعضی البته که یه آدم عصبانی بوده و تندخو و اینا، اهل دعوا و مرافع و خلاصه تو هر کوچه پس کوچه میرفته مشت میزده، یه جام زد و طرف مرد. اینا وهن برای مقام نبوت. یه کسی که به این مقام داره میاد از کودکی داره پرورش پیدا میکنه و تربیت میشه. پس این حادثه چیه اتفاق افتاده؟ این قابل تحلیله، نه اینکه اخلاق پیامبر زیر سوال بره. حالا این پیامبر اگر این وظیفه را داشته باشد فقط که هدایت بکند، باید به مردمش بگوید که ایمان به غیب بیاورید. یه کارهایی هم اتفاق میفته. الان هم انسانهایی هستن که کارهای خارق العاده ای میکنن که انسانهای معمولی تعجب میکنن. وامیسه مثلا بر برابر به قول فرمایش امیرالمؤمنین که میفرماید که بالاترین صفت برای انسان و عادلانه ترین کلام، کلمت حق عند سلطان جائر. کار خیلی مهم بود. میکنن این کارو و هیچ پروایی هم نداره از اینکه کشته بشه، اسیر بشه، زندانی بشه. خب چرا این صفت رو ما در عیسی نمیبینیم که بی پروا؟ عیسی میدونید متولد است در میان یهود. عیسی یهودیست در واقع. اینو دقت بکنید، یعنی از میان قوم یهود در می آید و می خواهد به یهود بگوید که شما دینتان را تحریف کردید، دین شما این نیست، اینه. وقت در برابرش ایستادن چه کسانی؟ احبار، احبار یهود در برابرش ایستادن که این از دین خارج شده. این عظمت عیساست که بی پروا در برابر این جهالت بزرگ و تحریف بزرگ تاریخ که دین خدا تحریف شده می ایستد. خیلی بزرگتر از اینه. من باز میگم، من مخالف نیستم که اینها اتفاق افتاده باشه، ولی ببینید مقام نبوت کجاست. این خیلی بزرگتر از اینه که یک بار، چون همه مفسران هم گفتن همه این کارها رو یک بار کرده، یعنی یک مرد زنده کرده، یک بار پرنده درست کرده. مقام عیسی این هست که قبلشینی نکرد و رسالت خودش را در ابلاغ این که دین موسی تحریف شده به اتمام رساند. پس چه کار کرد؟ از این گل، البته حالا بچه شبهشه، یعنی شما میتوانید اون پرنده را تشبیه بکنید به انسانی که به سمت کمال داره سیر میکنه، اما ابتدایش چی بود؟ گل بود. این آیاتی که هست در سوره های مختلف، حالا من شماره های آیات رو خدمتتون بگم، در سوره مؤمنون هست آیه 12، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، از مجموعه از گل انسان رو به وجود آوردیم. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، پس از این طریق دیگه انسان تولید مثل میکنه. اون اشعار رو هم آوردم یادتون هست که تقریبا عرفای ما به این معنا معتقدند که این انسان گلی میتواند به پرواز درآید و برسد به مقام سدرت المنتها و معراج. پس کار عیسی این است، اگر بتواند چنین کند، یعنی همون گونه که پیامبر علی را که یک تکه گل بود به پرواز درآورد و به معراج رسانید و گفت یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع ولکن مک لست بنبی، عیسی هم چنین کند و این انسان گلی را به پرواز در بیاره. اون وقت مرده زنده کردنش یک درجه پایین تره از این خلق پرنده از گل، اون به سمت کمال و معراج میره، ولی این انسانی که از مردگی به زندگی می آید از جهل به عقلانیت میرسه، ولی هنوز به پرواز در نیامده، میاد به زندگی معقول و عقلانه پیدا میکنه، عقل رو بر جهلش حاکم میکنه، این زنده میشه، زنده به عقل. که این رو احادیث هم حتی براتون آوردم، احادیث زیادی آوردم که این معنا رو اثبات می کنند. خب اگر که کسی هم در تاریکی باشد که چقدر قرآن می گوید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، گفتیم اکمه شب کور است، در شب نمی بیند و خدا دوست کسانی است که ایمان بیاورند به او، پس خدا چنین میکند، یعنی انسان اکمه را، یعنی انسانی که در تاریکی نمیبیند از تاریکی خارجش میکنه، میبردش به نور. پس اگر عیسی چنین کند فرمان خدای خود را به اجرا در آورده است، اکمه را شفا بده و ابرس جامعه پراکنده و شرکالود و متفرق را در مسیر یک پارچگی و توحید و تعاون بر بر و تقوا قرار ده. اینا معجزات بزرگی است، خیلی کم کسی میتواند، حتی در گفتنش هم ما مشکل داریم، در گفتنش هم مشکل داریم. اینها بیشتر در خور مقام نبوت است. اگر هم عیسی کرده، خواسته است که نمادی باشد برای این حرکت، یعنی ببینید این رو که من میکنم یعنی اون کارو میتونم بکنم، یعنی اگر از گل هم پرنده ساخته باشد، یعنی خواسته است بگوید ای انسان تو هم از گلی و بیا پیش من تا من همینطور که در این میدمم در تو هم بدمم و تو را هم به پرواز درآورم. و این خیلی سخت داره، برای اینکه اون گل اختیار از خودش نداره و به قدرت و اراده خدا میتواند پرنده بشه بپره بره، اما این انسان میگوید که و ازا ولو مدبرین، پشت میکنند، روی برمیگردانند، سرپیچی میکنند، اسیان میکنند، طغیان میکنند. این خیلی سخته، هرچه عیسی میخواد بگیردش، بابا صبر کن، هنوز ناخونت در نیامده، بالا درست نشده، نمیتونی بپری، بیا تو پاپ در میره. این خیلی سخت داره، هزارها هزار گل را باید دران بدمد تا یکیش برنده بشه. پیامبر از ابو جهل ها و ابی لهب ها و ابی سفیان ها باید عبور کند تا یک علی به پرواز درآید. اینه که روی یه پرنده تأکید کرده که یکی می سازم. این اگر یکی هم بسازم اعجاز کردم و اگر یک مرده را زنده کنم اعجاز کردم. متشکرم از لطفی که فرمودید و السلام علیکم و رحمت الله.